بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. در بحث گذشته به یکی از سنت‌های الهی اشاره کردیم، درباره نابود شدن مستکبرین، و همینطور سنت دیگری درباره پیروزی مستضعفین. چون در این بیانات فشرده نکته هایی گفته شد که احیانا ممکن است موجب سوء تفاهمی بشه یا دستاویزی به دست غرض برزان و بداندیشان بده، یه چند تا نکته رو به طور اختصار عرض می کنم که جلو این کج فهمی ها گرفته بشه. یکی این که ما وقتی صحبت از بنی اسرائیل کردیم که خدا بر اونها منت نهاد و از چنگال فرعونیان نجات پیدا کردند، این معناش این نیست که قوم بنی اسرائیل در هر زمانی در هر مکانی مورد عنایت خدا هستند. اصولا منطق اسلام منطق نژادی نیست. یه وقت کسانی توهم نکنند که این عرایض ما یک خلاصه طرفداری از اسرائیل بوده. بله، همین بنی اسرائیلی که خدا در قرآن می‌فرماید فضلناهم علی العالمین، در دو آیه می‌فرماید ما اونها را بر جهانیان برتری دادیم، در آیه دیگری هم همین بنی اسرائیل را می‌فرماید که اونها را به صورت میمون و به صورت خوک مسخ کردیم و بارها مورد عذاب واقع شدند. بعثنا علیهم عبادا لنا اولی بأس شدید، که به مناسبت دیگری به این آیه اشاره کردن در سوره اسراء که یکی از اسمهاشم بنی اسرائیله. و بالاخره قرآن درباره همین بنی اسرائیل است که می‌فرماید و ضربت علیهم الذله والمسکنه. این یه نکته که یه وقت کسی برای سوء تفاهمی پیش نیاد. نکته دیگه این که گفتیم خدا بنی اسرائیل را به ملک و سلطنت رسانید، و عرض کردم که کلمه ملک و ملک در قرآن یک کلمه بدی نیست. مصادیق بدی ممکنه داشته باشه، مصادیق خوبی هم ممکنه داشته باشه. اینجا هم ممکن است یک بداندیشانی پیدا بشن که بگن اینم طرفداری از سلطنت طلبان، ما طرفداری از ملک کردیم و سلطنت کردیم. تأکیداً عرض میکنم که من بیان یک واقعیتی راجع به مفهوم ملک کردم که یکی از اسماء الهی است. یکی از اسماء حسنای الهی ملک و ملیک است، و همینطور سلطان هم در ادعیه بر خدای متعال اطلاق شده. درباره حضرت سلیمان داریم که وهبلی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، طبعا حضرت سلیمان هم ملک خواهد شد. به علاوه لفظ ملک درباره طالوت هم که از طرف خدا برای بنی اسرائیل تعیین شده بود، برای گروهی از بنی اسرائیل، اونم به عنوان ملک نامیده شده. ان الله قد بعث لكم طالوتا ملکا، خدا او را به عنوان ملک برای شما برانگیخته. این راجع به مفهوم ملک است. حالا در زمان ما مصادیق این کلمه افراد طاغوتی هستند، شیاطین انسی هستند، اون مسئله دیگری است. این باعث این نمیشه که خود این مفهوم مورد لعن و بدگویی قرار بگیره، یا این لفظ یه لفظ بدی بشه. این لفظ همون لفظیست که بر خدا هم اطلاق میشه. نکته دیگه این که در تفسیر آیه اول سوره قصص عرض کردم که این آیه درباره بنی اسرائیل، ممکنه کسانی شنیده باشند که در بعضی روایات این آیه تطبیق شده بر ظهور ولی یأس اجل الله فرجه الشریف که در زمان اون حضرت مستضعفین بر مستکبرین پیروز میشند و دولت حق از آن اهل حق خواهد بود. ممکنه به ذهنشون بیاد که با این عرضی که ما کردیم با هم منافات داره. باید تذکر بدم که عرضی که ما کردیم مبنی بر تفسیر لفظی آیه بود که با قرائن صدر و زیل آیه تطبیق شده بود بر بنی اسرائیل. یعنی عنوان الذین استضعفوا در آیه به قرائن صدر و زیل مصداقش بنی اسرائیل بودن. ولی عرض کردیم که از خود این آیه یک سنت به دست میاد. با این است که اراده خدا بر این است که مستکبرین نابود بشن و مستضعفین حقجو پیروز بشن. بهترین مصداق این پیروزی در زمان ظهور ولیعصر عجل الله فرجه الشریف تحقق پیدا میکنه و این سنت مصداق اتمش در اون وقت ظاهر میشه. بنابراین هیچ منافاتی بین اون تفسیر لفظی که ما کردیم با اون چه در روایات به عنوان تطبیق و جری یا به عنوان بطن قرآن ذکر شده منافاتی نداره. این نکته هایی بود نسبت به عرایض گذشته که دوست دارم که همه شنوندگان توجه داشته باشند و یه وقت سوء تفاهمی براشون پیش نیاد و اگر کسانی خواستند اینا را از روی غلط‌ورزی حمله بر معانی دیگری بکنن جلوشون رو بگیرن. یکی دیگه از سنت هایی که در قرآن بیان شده همین است که باز آیه معروفی است که به خصوص در این چند سال در لسان ما خیلی رایج شده، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خب ترجمه تحت لفظی این آیه روشنه. خدا چیزی را که نزد مردمی هست تغییر نمیده مگر اینکه خودشون اون چرا در خودشون هست تغییر بدن. البته استفاده‌ای که معمولاً از این آیه شریف در بیانات خطابی و تبلیغات میشه و یا در نوشتجات این است که تا مردمی خودشون حرکت نکنند و راه حق را نجویند و نپویند خدا هم اونها را کمک نمی کنه. حقیقت هم این است که مورد خود آیه این مطلب نیست. این آیه که به دو صورت در قرآن ذکر شده، یکی در سوره انفال و یکی در سوره رعد، در مورد نعمتی است که خدا به مردمی میده. میفرماید این نعمت را ازشون نمیگیرم مگر اون که شرایط درونی خودشون عوض میشه. یا آیه این است که ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این یک سنت الهی است که خدا وقتی نعمتی به مردمی میده، خواه اون نعمت مادی باشه خواه نعمت معنوی باشه، اون نعمت را بی جهت از اونها سلب نمیکنه. هنگامی اون نعمت ازشون سلب میشه که لیاقت بهره‌مندی از اون نعمت رو از دست بدن، شرایط درونیشون عوض بشه، دیگه صلاحیت استفاده از اون نعمت رو نداشته باشن. اینجاست که حکمت الهی اقتضا میکنه که این نعمت ازشون گرفته بشه. در اثر کفران نعمت مبتلا میشن به مصیبت. و محرومیت. تأکید این آیه این است که وقتی خدا نعمتی را به مردم داده پس نمیگیره، تغییرش نمیده، تبدیل به نعمت و بلا نمی کنه مگر اینکه مردم شرایطشون عوض بشه. اگر مؤمن بودند کافر بشن، اگر صالح بودند فاسق بشن، اون وقت است که نعمتهای خدا هم تغییر می کنه. اون آیه ای هم که در سوره رعد هست که آیه معروف تریز، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اون هم وقتی دقت بشه میبینیم که مساقش همینه. جلوترش این است، له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من وال. در سوره رعد از این آیه می فرماید خدا برای هر بنده ای گماشتگانی داره که او را حفظ و نگهداری می کند، از پیش رو و از پشت سر گماشتگان خدا، جنود آسمان و زمین که تمام عوامل طبیعی و غیر طبیعی را در بر می‌گیره، اینها جنود خدا هستند، گماشتگان خدا هستند که افراد را حفظ می‌کنند. و اینها از طرف خدا و به امر خداست، یحفظونه من امر الله. به دنبالش می‌فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسه. این که خدا بندگانش را به وسائل گوناگون از بلاها و گرفتاریها و هلاکتها حفظ میکنه، این نعمتی است از طرف خدا برای بندگان. خدا این نعمتش را تغییر نمیده مگر اینکه شرایط درونیشون عوض بشه. یعنی کسانی که درونشون فاسد شد، کفر ورزیدن، بنای عناد و لجاج گذاشتند، استکبار کردند در روی زمین علی حق، یعنی بر حق و اهل حق بزرگی فروختند، خودشون که اهل باطل بودند حق را ناچیز شمردند، چنین مردمی درونشون تغییر کرد، صفات نفسانیشون تغییر کرده، اینها دیگه مشمول نعمتهای خدا نخواهند بود، نعمتهای خدا از اینا سلب میشه. سیاق آیه اینه، البته این استظهاری است که بنده میکنم، خیلی هم روش اصراری ندارم، ولی قدر متعقن دست کم میشه گفت در آیه اول که نص آیه هست که در مورد نعمت هست، در این آیه هم قدر متعقنش نعمتیه. و اما این که اگر بلایی مردم داشته باشند خدا اون بلا را تغییر نمیده تا خودشون را تغییر بدن، این اگر هم استفاده بشه با یک تعمیمی است که در آیه داده بشه یا تمسک به اطلاق و عموم آیه هست. قدر متعقنش این است که نعمتهایی که خدا به مردم میده اون نعمتها را نمیگیره مگر اون که شرایطشون عوض بشه. البته این باز کسی سوء استفاده نکنه که ما میخواییم باز یک نوع جبرگرا بشیم و بگیم که فعالیت مردم هیچ است و تأثیری ندارد و باید مردم خمود باشند و نجنبند و این حرفا نیست. ما اونقدر دلیل برای این مسائل داریم که احتیاج به این مطالب نداریم. این همه آیاتی که درباره قتال و جهاد هست چیه پس؟ این همه توبیخاتی که نسبت به کسانی است که از جهاد خودداری میکنند، بهانه گیری میکنند، پس اینا چیه؟ مگه این آیات کافی نیست برای حرکت در آوردن مردم؟ شاید این آیه هم این مضمون را شامل بشه که اگه مردمی بلایی دارند بخوان رفع این بلاشون بشه، باید یک حرکتی کنند، تغییری در خودشون به وجود بیارن تا اینکه خدا هم اون بلا رو ازشون رفع کنه. احتمالاً اطلاق آیه شامل همچی چیزی هم بشه، اما قدر متعقنش این است که نعمتی که مردم دارن مواظب باشن این نعمت پایدار نخواهد بود مگر اینکه شرایط روانیشون بر اساس حق باشه، حق جو باشن، در صراط بندگی خدا باشن، از نعمتهای خدا قدردانی کنن، اون وقت نعمتها هم باقی خواهد بود. بی جهت خدا نعمتی رو از کسی سلب نمی کن. از مجموع سنت هایی که درباره تدبیر انسان از آیات قرآن استفاده کردیم و باز نظائرش هم هست که دیگه بحث ما تاب گسترش بیشتر نداره، میتونیم مطالبی را به دست بیاریم که پاسخ بسیاری از سوالهای جامعه شناسی و فلسفه تاریخ. البته جای این نیست که من اینجا تفصیلاً به اون مسائل بپردازم و پاسخش را از این سنت ها عرض بکنم. برادران و خواهران میتونن درباره این سنت ها بیشتر بیندیشن و سوالهای خودشون را در زمینه جامعه شناسی و فلسفه تاریخ بر این سنت ها عرضه کنند و نظر اسلام را درباره اینها بیابند. اون چه به طور کلی میشه گفت اینه که اگر کسانی بپندارند که جامعه خود به خود یک قوانین ثابت لایتغیر داره و یک دینامیزمی داره که به وسیله هیچ نیروی خارجی قابل تغییر نیست و سیر جبری و حتمی خودش را طی خواهد کرد، چنین پنداری از نظر قرآن مطرود. ما اگر بخواهیم برای جامعه قانونی در نظر بگیریم میبایست فراموش نکنیم که جامعه از انسانها تشکیل شده و انسانها موجودهای مختار و انتخابگری هستند. آنچنان نیست که شرایط اجتماعی فردی یا گروهی را در منگنه قوانین جبری قرار بده به طوری که نتونه از شرایط خودش خارج بشه یا تغییری در شرایط جامعه پدید بیاره. چنین چیزی نیست. جامعه از انسانها تشکیل شده. عناصر تشکیل دهنده جامعه را انسانهای مختار و گزینشگر هستند. می توانند راه خوب را انتخاب کنند و می توانند راه بد را. بر اساس این بینش طبق قوانین عادی در جامعه پیش بینی قطعی برای هیچ جامعه‌ای نمیشه کرد، چون این جامعه از موجودهای مختار تشکیل شده. در هر آن برای هر فردی چنین اختیاری هست که راه خودش رو تغییر بده. از این قالبی که جامعه براش ترسیم کرده خارج بشه، برخلاف مسیر آب و رودخانه جامعه شنا کنه و بالاتر مسیر رودخانه رو تغییر بده. این بینش هست که در انسان تحرک بیشتر می آفرینه، امید بیشتر می بخشه. بلا اون بینش که جامعه یک قوانین خشک جامد متحجر لایتغیری دارد، این امیدها را در سینه ها از بین می بره. البته گاهی این قوانین برای کسانی ممکن است عرض کنم فی الجمله امیدی هم بی آفرینه، ولی باز هم اونها را متکی به قوانین جبری بار میاره. میگه جبر جامعه هست که چنین خواهد شد. چنین بینشی اتکا به فعالیت فرد را از بین میبره. میگه قانون جامعه هست، این کار خواهد شد، پس چرا من تلاش بکنم؟ پس نه تنها این بینش نفعی برای حرکت‌های اجتماعی نداره، بلکه یک بینش غیر واقع بینانه است و و بینشی است خطا و برخلاف حق و برخلاف قرآن. قرآن برای جامعه قوانین ثابت لایتغیری که جای اعمال اختیار و گزینش افراد انسان درش نباشد قائل نیست. نمونه های فراوانی از جامعه هایی که قرآن ذکر می‌فرماید حاکی از این است که در جامعه فردی یا افرادی پیدا شدند که برخلاف مقتضیات جامعه، عوامل روانی حاکم بر جامعه، حکومت تلاش کردن هم خودشون را از اون قالب نجات دادن و هم کمک کردن به نجات دیگران. ممکن است کسانی بگن که خود این جامعه واجد یک شرایطی شده بوده که چنین افرادی درش پیدا بشن. خب اگر ما بخواهیم فقط جریانات گذشته را بر اساس تخیلات خودمون توجیه کنیم، این راه برای هر کسی در هر مکتبی بازه که بیاد جریانات تاریخی را بر اون چه دلش میخواد با فرمونی که خودش قرار بیده تطبیق کنه و با یخ و سریشون به هم بچسبونه. این کار برای همه میسره. کاری که مارکسیست ها در تفسیر تاریخ می کنند، اونا معتقدند که عامل محرک تاریخ ابزار تولیده. هر جا هر گونه حرکتی پدید میاد بر اساس تفسیرهای اقتصادی تفسیر می کنند. پدیده های متضاد را که کاملا در دو قطب سوی دو قطب مخالف حرکت میکنن اونا با یک عامل تفسیر میکنن. اگر در یک جامعه تحرک اجتماعی پدید اومد، توده های مردم شوریدند، انقلاب کردند، میگن علتش عامل اقتصادی است. اگر خمودی درشون پیدا شد بازم میگن عامل اقتصادی، چون اقتصاد اینا روش نیافته بوده، اینا آگاهیشون کم بوده، این بوده که به خمودی گرایده. اونجایی که شورش کردن، انقلاب کردن، اونا چی بوده؟ خب فشار اقتصادی بوده. عامل اقتصادی موجب این شد که اینا شورش کنن. اگر یه جامعه گرایش به مادیت و الحاد پیدا کردن، میگن اقتصاد موجب آگاهی اینا شد. اگر گرایش به دین پیدا می کنند باز هم با عامل اقتصادی تأثیر. یه جا دین را میگن این کار بورژواست، یک گرایش بورژوازی، یا اصلا ساخته دست فئودال ها و سرمایه دار هاست.